از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم. قند مکرر رو با هم بشنویم.
با طرز و شوخی می شود احوال بهتر، لبخند زیبای شما قند مکرر.
قند مکرر،
قند مکرر.
برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
ای خواجه رسیده است بلندیت به جایی، که از اهل سماوات به گوشت برسد صوت. گر عمر تو چون قد تو باشد به درازی، تو زنده بمانی و بمیرد ملک الموت. به نام خدا. سلام، ایام به کام، سایه عالی مستدام، عرض ادب و احترام، شادی هاتون با دوام.
طنز مکتوب. داریم اینجا طنز مطبوعاتی خوب، لطفاً بیا با ما به بخش طنز مکتوب.
طنز مکتوبه و سری میزنیم به مطبوعات طنز. میریم به سال 1373 و هفته نامه گل‌آقا. هفته نامه‌ای که همیشه این بیت زیبا روی جلدش نوشته میشد: خنده رو هر که نیست از ما نیست، اخم در چنته گل‌آقا نیست. در این شماره جناب کارمند و شعرا نقیضه‌ای نوشتند بر یکی از اشعار جناب نیمایوشیج و شده شعری که الان قراره بشنویم با عنوان ایدی و پاداش. این شعر در ستون شعر نو هفته نامه گل‌آقا چاپ شده. فرمودند که تو را من چشم در راهم، و می دانم همین امروز و فردا می رسی از راه. در آن وقتی که دیگر بحث روز رادیو راجع به چاقی نیست و جیب خسته من روی پا بنشسته است و می زند هن هن، تو را من چشم در راهم، بیا دیگر مکن من من. تو را من چشم در راهم، هلا ای مایه امید فوج کارمندان زبان خسته، هلا ای میوه خشکیده جیب مرا هسته، بیا دیگر زبان بسته. نمی دانم که امسال از کدامین جاده می آیی، نمی دانم چگونه از کدامین تبصره یا ماده می آیی، که من آذین نمایم کوچه های خلوت بیپولی خود را و بگذارم سر آتش به پاس مقدم تو شولی خود را. تو را من چشم در راهم، و می دانم همین امروز و فردا می رسی از ره، و می گویم به زیر گوش خود به 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 به، ولی وقتی گشودم در برویت باز، مکن ای مهربانم ناله را آغاز. الاغ انتظارم را تو پالانی، تو را من چشم در راهم، و می دانم که می آیی، ولی افسوس یک شب بیشتر با ما نمی پایی. نقیضه ای از جناب کارمند و شعرا بر یکی از اشعار جناب نیمایوشیج. این شعر سال 1373 در هفته نامه گل‌آقا چاپ شده بود. از مجله گل آقا خداحافظی میکنیم علل حساب و سلام میکنیم به طنازان و طنز پردازان روزگار خودمون. خب در همین رابطه قراره چی بشنویم؟
سراغ آثار روزگار خودمون رفتیم. شعر طنزی رو تقدیمتون میکنم از جناب آقای مصطفی مشایخی با عنوان خدا رحم کند. همسرم رفته به بازار، خدا رحم کند. با پری چهره و گلنار، خدا رحم کند. قصد دارند که پیراهن و کفشی بخرند، همچنین مانتو و شلوار، خدا رحم کند. صحبت از قوری گل قرمز و فنجان هم بود، با همین سیشه و سنار، خدا رحم کند. رنگم از استرس و دلنگرانی شده است، رنگ یک برگه آچار، خدا رحم کند. من فقط ترسم از این است که یک عالم قرض بشود بر سرم آوار، خدا رحم کند. دفعه پیش به قلبم چه شوکی وارد شد، به من و قلب من این بار خدا رحم کند. واقعا سخت گرفتارم و ای کاش به این واقعا سخت گرفتار خدا رحم کند. زندگی بار گرانی است، کمر می شکند، کمر بنده هم انگار، خدا رحم کند. من به یک جمع بدهکارم و انشاءالله که به آن جمع طلبکار خدا رحم کند.
بله، من به یک جمع بدهکارم و انشاءالله که به آن جمع طلبکار خدا رحم کند. می‌خوایم درباره طنز و شوخی و شوخ‌طبعی صحبت بکنیم و از رمز و رموزش بگیم.
شد فاش رموز طنز، پاشو با رمز و رموزش آشنا شو.
اگر خاطرتون باشه در برنامه‌های قبل درباره بزرگنمایی و اغراق و حسن تعلیل صحبت کردیم. درباره بزرگنمایی و اغراق عرض کردم خدمتتون که زیاده روی در توصیفه. مثل وقتی که با دوستی قرار داریم و 4-5 دقیقه دیر اومده، بهش برمیگردیم میگیم کجای زیر پا ملف سبز شد. چند تا مثال خوب هم تقدیمتون کردم. حالا در کلاس مدرسه با دانش آموزای عزیزم ما بازی رو انجام دادیم با عنوان بازی اغراق و بزرگنمایی. در این بازی از یک شکل ساده استفاده کردیم. موضوع بازی کردن رو گذاشتیم وسط، حالا هر نوع بازی و این شکل رو ازش استفاده کردیم. انقدر بازی کردم که به طور کلی با شکل انقدر فلان که بهمان میشه کلی اغراق نوشت. جای فلان میشه یکی از اتفاقات دور و اطرافمون رو آورد و جای بهمان هم از ذوقمون استفاده میکنیم و با اغراق یه چیز بامزه مینویسیم. با همین موضوع اغراق و با شکلی که خدمتون عرض کردم، دانش آموزای عزیزم این مطالب رو نوشتند. جناب آقای اصغری نوشتند که انقدر پینگ پونگ بازی کردم که توپ گفت اگه راکت دستم می افتاد. جناب آقای فیزبخش نوشتند که انقدر بازی کردم که PS4 به PS2 تبدیل شد. جناب آقای موسوی فرمودند که انقدر بازی کردم که دسته بازی به هم گفت حلالت نمی کنم. آقا ماهان صبحانی هم فرمودند انقدر بازی کردم که اداری برق ازم تشکر کرد. آقای شاهروخی فرمودند که انقدر بازی کردم که تلویزیونم برای مهاجرت اقدام کرد. آرتین فولادی عزیز اینطور نوشتند انقدر که در طول روز دوستم برای بازی فیفا وقت میذاره، رونالدو واسه تمرین وقت نمیذاره. آقا آرمان اسماعیل زاده هم اینگونه نوشتند انقدر با شطرنج بازی کردم که شاه و وزیر با هم دنبالم کردند. جناب آقای تبیانی فرمودند که آنقدر فوتبال بازی کردم که توپ گفت اگه پا داشتم بهت میگفتم. کوروش شاهمرادی عزیز فرمودند که آنقدر بازی کردم که سازنده بازی اومد و گفت بیا پولتو بگیر تو داشتی که بازی نکن. آقای ابراهیمی دیبا هم دو تا مطلب نوشتند. آنقدر بازی کردم که کیبوردم گفت داداش ول کن شیفتو، و آنقدر بازی کردم که کیبوردم یا همون صفحه کلیدم دکمه اسکیپ را فشرد و گریخت. آقا آرتین مسافر نوشتند آنقدر بازی کردم که کیبوردم بلند شد گفت داداش کلیدام ریخ. رادین میربستانی عزیز هم نوشتند آنقدر بازی کردم که سازنده بازی به هم پیام داد که خودمون واسه ساخت این بازی انقدر زمان نذاشتیم. سامیار انصاری عزیز فرمودند که آنقدر بازی کردم که مادر بورد شد فادر بورد. جناب آقای سپنتا در بندی نوشتند آنقدر بازی کردم که دسته بازی گفت ولم کن داداش مگه ارث باباتو خوردم. آقا کسرای لطفی هم نوشتند که آنقدر با کامپیوتر فوتبال بازی کردم که وقتی خوابیدم خواب دیدم که جای معلم نگارش امباپه سر کلاس آمده بود. و آخرین مورد آقا ایلیا سید نورانی فرمودند که آنقدر بازی کردم که کنسولم گفت اگه انقدر درس میخوندی الان پروفسور سمیعیه دو شده بودی. بله. اینم چند تا نمونه اقراق خوب و باحال و باصفا و دسته یک و داغ از دانش آموزان کلاس هفتم و هشتم. میخواستیم چند تا مثال درباره حسن تعلیل هم بگیم که فرصت نیست، حالا این بخش وقتش تموم شده. انشالا تو برنامه های بعدی درباره حسن تعلیل هم چند تا مثال خوب از دانش آموزای عزیزم تو مدرسه دارم که تقدیمتون خواهم کرد. پس علل حساب اینو تا اینجا داشته باشیم، بریم سراغ بخش بعدی. خب میخواییم درباره رساله دلگشای جناب عبید زاکانی صحبت کنیم.
از کتابان طنز و طنازان حرف دارد کتابخانه مان.
کتابخانه طنز در این برنامه اختصاص داره به مجموعه خوب و خوندنی رساله دلگشا اثر عبید زاکانی. عبید زاکانی بیشک از بزرگای طنز فارسیه. اگرچه تمام چیزی که در طنز از جناب عبید به جا مونده در کتابای امروزی به 200 صفحه هم نمیرسه، اما تنوع روش‌های ادبی، عمق شناخت اجتماعیش، آشکارسازی زشتی پنهان شده در پس پرده ریا آنچنان مؤثر افتاده که بی تردید مولانا نظام الدین عبید زاکانی رو به بزرگ بزرگان طنز این مرز و بوم تبدیل کرده. املح الشعرا عبید زاکانی از مردان زاده قزوینه. قرن هشتم زندگی می کرده، هم عصر جناب حافظ و بسیاری از بزرگان دیگر بود و از همین رو وجودش و روایتهاش از اون زمان امکان شناخت اون دوران رو فراهم میکنه که دوران عجیب غریبی بوده. عبید زاکانی در ادبیات دست توانایی داشته. در شعر طنز و شعر غیر طنز آثارش پرمعنا و به لحاظ صنایع ادبی مهمه. نحوه نوشتن حکایت‌ها توسط عبید و کوتاه کردن اونها و دوریش از درازگویی ایشون رو به یک داستانگوی قابل تبدیل کرده. با خوندن هر حکایت از رساله دلگشا با کلماتی اندک حکایتی شیرین و شنیدنی روایت شده. از جناب عبید مجموعه‌های دیگه مثل رساله صد پند و اخلاق الاشراف هم به یادگار مونده. بریم سراغ رساله دلگشا و حکایت‌های شیرین و شنیدنیش. فرمودند که ارباب زشت روی در آینه نگاه می‌کرد و می‌گفت شکر خدا که صورتی زیبا به من داد. غلامش که این را شنیده بود از خانه بیرون آمد و به کسی که دنبال ارباب آمده بود و حالش را می‌پرسید گفت در خانه نشسته است و به خدا دروغ می‌بندد. در حکایت دیگری فرمودند که شخصی دعوی خدایی می‌کرد. او را نزد خلیفه بردند. خلیفه گفت پارسال اینجایی که دعوی پیغمبری می‌کرد او را کشتند. گفت خوب کردند چون او را من نفرستاده بودم. بله دیگه. فرمودند که جوها گوسفند مردم را می‌دزدید و گوشتش را صدقه می‌داد. از او پرسیدند که برای چه این کار را می‌کنی؟ گفت ثواب صدقه به گناه دزدی در، پیو دنبش هم فایدهش. و ما حکایت بعدی. جوها در کودکی مدتی شاگرد خیاط بود. روزی استادش کاسه عسل به دکان برد و خواست برای کاری برود. به جوها گفت که در این کاسه زهر است، مواظب باش که آن را نخوری که میمیری. جوها گفت من با آن چه کار دارم؟ چون استاد رفت، جوها تک پارچه را برداشت، به بازار برد، آن را فروخت و با پول آن نان خرید و به مغازه آمد و تمام عسل را با نان خورد. مدتی بعد استاد به مغازه برگشت و خواست از آن تک پارچه استفاده کند. جوها گفت مرا نزن تا راست بگویم. من در مغازه بودم که دزد آمد و تک پارچه را برد. من ترسیدم که تو بیایی و مرا کتک بزنی. با خودم گفتم زهر بخورم تا وقتی برمیگردی من مرده باشم. آن زهر را که در کاسه بود به تمامی خوردم و هنوز زنده‌ام. باقی تو دانی. با آخرین حکایتی که از رساله دلگشا تقدیمتون میکنم. یکی پرسید قلیه با قاف است یا با غین؟ گفت نه با قاف است نه با غین، با گوشت است. بله، این هم شرح و توضیح کوتاهی درباره رساله دلگشای جناب عبید زاکانی. خب در صدای طنز قرار شعر طنزی رو بشنویم از بوالفضول الشعرا با صدای خودشون. خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید و قند مکرر رو شنیدید. با فروتنی تمام عرض میکنم که برنامه‌های بسیار خوب و شنیدنی رادیو فرهنگ همچنان ادامه داره و در پایان این تک‌بیت رو تقدیم گل روی شما میکنم. میکشد دیو قصه را در بند، طرح تعویض اخم با لبخند. لبتون خندون و دلتون قندون، خدا یار و نگهدارتون.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
دختره بده عشق دست
فارسی بگوییم.
سلام، دلم می‌خواهد اندکی درباره فلسفه وجودی همین برنامه فارسی بگوییم با شما سخن بگویم. فارسی بگوییم تلنگری است برای نه یک لحظه صبر کنید. مثلا همین تلنگر را در نظر بگیرید. اصل این واژه تلنگل است که ترکیبی است در هم تنیده از تلنگ به معنای ضربه یا صدا و انگل به معنای انگشت. تلنگل به معنای ضربه زدن با انگشت است. برخی ادیبان کاربرد واژه تلنگل را درست‌تر از تلنگر می‌دانند. بازگردیم به نکته آغاز برنامه. فارسی بگوییم تلنگر یا تلنگلی است به ما تا در کاربرد واژگان و ترکیب‌های موجود در زبان فارسی بیشتر دقت کنیم. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
دوستان رادیو فرهنگ، بسیار سپاسگزاریم از پیامک های شما عزیزان که در مصرف برق شما هم دست به کار شدید و دارید توصیه هایی میکنید. بله، یکی از دلایل مصرف برق در فصل گرما استفاده از کولرهای گازیه، اما اگر همین وسیله خنک کننده با دمای 24 یا 26 درجه تنظیمش کنیم، میتونیم 25% در مصرف برق صرفه جویی کنیم. لطفا هممون